إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 57 جستاری در حقیقت لذت و نیازمندی های انسان و اخلصته لودک و محبتک. توجه به حالات اولیای خدا و دغدغه های آنان و درخواست هایشان از خداوند این انگیزه را در انسان پدید می آورد که با تعصیب آنان از خداوند بخواهد به ما نیز چنین حالاتی را عنایت کند. ما در دعاهایمان چیزهایی را از خداوند درخواست می‌کنیم که ارزش آنها را درک کرده باشیم و اگر به ارزش و والایی چیزی پی نبریم در پی تحصیل آن بر نمی‌آییم. اما وقتی به دعاهای اولیای خدا توجه می‌کنیم و در می‌یابیم که چه اموری برای آنها والا و ارزشمند بوده است، می‌کوشیم که درخواست‌های آنها را محور دعاهای خود قرار دهیم. برخی از درخواست‌های متعالی و ارزشمند اولیای خدا درخواست هایی است که امام سجاد علیه السلام در ادامه مناجات ذاکرین از خداوند دارند و می‌فرمایند و استغفر کم من کل لذت بغیر ذکرک و من کل راحت بغیر انسک و من کل سرور بغیر قربک و من کل شغل بغیر طاعتک. از تو استغفار می‌طلبم و آمرزش می‌جویم از هر لذتی غیر از یاد تو که لذت حقیقی روح است و از هر راحتی و آسایشی بجز انس با تو و از هر سرور و نشاطی بجز مقام قرب تو و از هر کاری بجز اطاعت تو. حقیقت لذت. در جمله اول این فراز امام از هر لذت غیر الهی و هر لذتی که از غیر ذکر خدا حاصل شده است استغفار می کند و از خداوند درخواست عفو و بخشش دارد. در تعریف لذت گفتند که آن عبارت است از ادراک هر امر ملایم و سازگار با طبع و در مقابل الم و رنج عبارت است از ادراک هر آنچه مخالف با طبع است. توضیح آن که انسان قوایی دارد که هر یک نیازهایی دارند و وقتی آن نیازها تأمین می شود برای انسان حالت درونی خاصی پدید می آید که به آن لذت گفته می شود. این حالت همان ادراک به دست آوردن چیزی است که ما بدان میل داریم. این لذت درونی عامل تحرک و اقدام انسان برای دستیابی به نیازهای مادی و معنوی و کمالات خیش است. به عبارت دیگر، لذت از یک نظر انگیزه فعالیت و تلاش در زندگی و از نظر دیگر نتیجه و ثمره آن است، چون انگیزه علت غایی رفتار است و از حیث تصور علت غایی مقدم است و در تحقق خارجی مؤخر و عبارت از نتیجه و ثمره است که بر رفتار مترتب می‌گردد. و از نظر آخر می توان لذت را کمال نسبی برای موجودات ذی‌شعور دانست، زیرا صفتی است وجودی که آدمیان استعداد واجد شدن آن را دارند. لذت را به خداوند نیز نسبت می دهند، اما چون او کمال مطلق و نامتناهی است و از هر نقصی مبراست، آن لذت از نقایص مادی و امکانی تهی است، چون لذت همان کمال وجودی برای درک کننده است و اگر از لوازم و نقایص امکانی تجرید شود می توان آن را به خداوند نیز نسبت داد. همچنین درباره خداوند تعددی میان لذت برنده و موجود لذت بخش نیست و آنچه خداوند از آن لذت می برد ذات مقدس خودش است، نه چیزی بیرون از ذات او. البته در مورد خداوند به جای واژه لذت از واژه بهجت و مشتقات آن استفاده می کنند و مثلا می گویند خداوند از درک ذات خود مبتهج است. از ظاهر روایات و آیات استفاده می شود که ملائکه نیز متناسب با وجود خود لذت دارند و از عبادت و پرستش خداوند حظ و لذت می برند. یعنی خداوند آنان را چنان آفریده است که همواره به عبادت و پرستش او مشغول باشند و از آن لذت ببرند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند و ان لله ملائکتا رکعن الى یوم القیامه و ان لله ملائکتا سجدن الى یوم القیامه و خدا را فرشته هایی است که در رکوع اند تا روز قیامت و فرشته هایی است که در سجود اند تا روز قیامت. همچنین خداوند می فرماید
یسبحون اللیل و النهار لا یفترون،
فرشتگان شب و روز خدای را به پاکی می ستایند و سستی نمی کنند. حیوانات نیز لذت‌های شبیه لذت‌های انسان دارند، از این رو آنان هم هنگام برآورده شدن نیازهای طبیعیشان حالاتی شبیه حالات انسان از خود بروز می‌دهند. چنان که ما از غذا خوردن و سیر شدن لذت می‌بریم، حیوانات نیز وقتی غذا می‌خورند و سیر می‌شوند، حالاتی شبیه حالات ما از خود بروز می‌دهند و ما از آن حالات و رفتار آنان حدس می‌زنیم که لذت می‌برند. از سوی دیگر وقتی کسی به آنها آزار برساند، با سر و صدا و واکنش‌های دفاعی خود نشان می‌دهند که احساس درد و رنج دارند. حکمت وجود لذت و سیر تدریجی احساس لذت. اگر بپرسند که چرا خداوند برای موجود مدرک لذت قرار داده است، در پاسخ باید گفت که بی تردید لذتهایی که عاید موجودات صاحب درک و شعور می شود بدون علت و حکمت نیست. یکی از حکمتهای لذت بردن این است که موجودات زنده و صاحب درک و شعور برای بقای خود نیازمند موادی هستند که باید آنها را جذب کنند و اگر پس از جذب آن مواد و تأمین نیازهای خود لذت نبرند، انگیزهی برای تأمین آنها ندارند و در نتیجه نیازشان برطرف نمی شود. برای نمونه، اگر حیوان گرسنه احساس گرسنگی و کمبود نکند و از خوردن غذا نیز لذت نبرد، غذا نمی خورد و در نتیجه این نیاز او برطرف نمی شود. اگر وقتی ما گرسنه می شویم احساس گرسنگی نکنیم و پس از آنکه کمبود ناشی از گرسنگی برطرف شد از غذا خوردن لذت نبریم، برای تأمین غذا و خوردن آن اقدام نمی کنیم. اگر احساس گرسنگی و کمبود و رنج ناشی از آن و نیز لذت ناشی از رفع گرسنگی در ما نبود، چه بسا بسیاری از افراد فراموش می‌کردند که غذا بخورند و در نتیجه از بین می‌رفتند. اگر لذت‌های حیوانی نبود، زندگی انسان‌ها مختل می‌شد و آنان از فعالیت باز می‌ایستادند، چون بیشتر فعالیت‌های انسان‌ها برای تحصیل لذت شکم و دیگر لذت‌های حیوانی انجام می‌شود. به هر حال حکمت الهی درباره موجودی که کمبودها و نیازهایی دارد و لازم است به گونه‌ای در صدد رفع آنها براید، ایجاب می‌کند که در آن موجود احساس کمبود و رنج و ناراحتی از آن کمبود پدید آید و آنگاه وقتی در صدد تأمین نیاز خود و آنچه ملایم با وجودش است برآمد، احساس لذت کند. شکی نیست که به حسب قوای گوناگون انسان لذت‌ها متفاوت است و متناسب با هر یک از قوا و ادراکات لذت خاصی به انسان دست می‌دهد. با لحاظ اینکه قوای ادراکی کم کم در انسان بروز می‌یابند و ممکن است قوه‌ای در شخصی به فعلیت رسیده باشد و در دیگری به فعلیت نرسیده باشد، لذت‌ها به تدریج و همراه با فعلیت رسیدن استعدادها و قوای انسان ادراک می‌شوند. با مروری بر لذت‌هایی که انسان در طول زندگی خود دارد، به این نتیجه می‌رسیم که نخستین لذتی که برای کودک از هنگام تولد بروز می‌یابد، لذت شیر خوردن است، چون نیاز به غذا جز اولین و ضروری‌ترین نیازهایی است که برای انسان رخ می‌نماید. کودک از هنگام تولد برای اینکه زنده بماند نیازمند شیر است تا بتواند به زندگی ادامه دهد و از این رو تأمین غذا و رفع گرسنگی برای کودک لذت بخش است. همچنین بر اساس تحقیقات روانشناسی، کودک از اینکه در آغوش مادر قرار گیرد و نوازش‌های او را احساس کند لذت می‌برد. وقتی که کم کم کودک بزرگتر می شود و به بازی کردن مخصوصاً با اسباب بازی احساس نیاز می کند، از سرگرم شدن و بازی کردن با اسباب بازی های خود لذت می برد و این لذت چندان در او قوی می شود که چه بسا به هنگام سرگرم شدن با اسباب بازی هایش فراموش کند که گرسنه است. در نتیجه در این مقطع عمر لذت بازی بر لذت خوردن و آشامیدن فائق می آید. بر اساس تحقیقات دلیل این تغییر این است که رشد فکری و ذهنی کودک بیشتر از راه بازی کردن حاصل می شود و اگر کودک سرگرم بازی نشود مغزش رشد کافی و به هنگام نخواهد داشت و قوای عقلیش دیر شکوفا می شود. پس خداوند برای سرعت بخشیدن به رشد و شکوفایی فکری و ذهنی کودک نیاز به بازی را در او قرار می دهد تا او از بازی کردن با اسباب بازی و با هم بازی های خود لذت ببرد. اگر کودک در سن خاصی که باید با اسباب بازی سرگرم شود و به طور طبیعی باید نیاز خود را از این طریق تأمین کند، این نیاز را فراموش کند و بر حسب عادت گذشته خود به جای بازی کردن پستانک در دهانش قرار دهد و بمکد و هرچند پدر و مادر او را از آن عادت زشت باز دارند، حاضر نشود آن عادت را کنار بگذارد و از آن کار لذت برد، بی تردید لذتی که عاید او می شود طبیعی و متناسب با نیاز او نیست، بلکه ناشی از عادتی است که از گذشته در او باقی مانده است. در نتیجه وقتی به تدریج عقل و فهم آن کودک رشد یافت، متوجه عادت زشت خود می شود و از انجام آن خجالت می کشد و وقتی می بیند که دیگران او را سرزنش و ریشخند می کنند، تضادی در درون او پدید می آید و در نتیجه آن عادت زشت را کنار می گذارد. همچنان که کودک رشد می کند، نیازهای جدیدی در خود می یابد که از تأمین آنها لذت می برد. یکی از این نیازها استقلال خواهی است. روانشناسان و به ویژه روانشناسان رشد به کشف و بررسی این نیاز روانی پرداختند. بر اساس این احساس کودک دیگر اجازه نمی دهد که غذا در دهانش بگذارند و خودش می کوشد که به تنهایی و بدون کمک دیگران غذا بخورد. او در این هنگام از اینکه قاشق را به دست می گیرد و با دست خود غذا را در دهانش می گذارد لذت می برد. با این احساس روحی و روانی کودک به این باور می رسد که باید مستقل باشد و نباید نگران آن باشد که دیگران به او غذا بدهند، بلکه باید بدون کمک دیگران غذا بخورد، هرچند در ابتدا مقداری از غذا به لباس و اطراف او بریزد و محیط اطرافش را کثیف کند. به همین ترتیب وقتی پدر و یا مادر دست کودک 4 ساله خود را می گیرند تا او را از خیابان عبور دهند، آن کودک دست خود را از دست آنان رها می کند، زیرا نمی خواهد در هنگام راه رفتن کسی دست او را بگیرد و به او کمک کند. او از این که می تواند بدون کمک دیگران حرکت کند و مسیری را بپیماید لذت می برد. یکی دیگر از نیازهای روانی که از دوران کودکی خود را مینمایاند نیاز به تشویق است. در جهت تأمین این نیاز کودک میکوشد که با رفتار خود و حتی با کارهای نامعقول و شلوغکاریهای نامعمول توجه دیگران را به خود جلب کند تا او را تشویق کنند. حتی دلیل بسیاری از رفتارهای ناسواب و نامعقولی که کودک از خود بروز میدهد چه بسا جلب توجه دیگران و نیاز به تشویق است. اما چون قدرت تشخیص صواب از ناصواب در او ضعیف است، برای رسیدن به منظور خود تفاوتی بین رفتار صحیح از ناصحیح نمی بیند. اشاره‌ای به اقسام نیاز. در هر صورت در مراحل رشد انسان نیازهای جدیدی رخ می نماید که انسان با رفع آن نیازها و کمبودها احساس لذت می کند. بخشی از آن نیازها حسی و مادی هستند و کاملاً برای ما شناخته شدند. هرگاه این نیازها به وسیله قوا و اندام حسی انسان تأمین می شود، لذتی متناسب و ملایم با هر یک از قوا به انسان دست می دهد. مثلا وقتی ما از صدای گوشنوازی لذت می بریم، بدین معناست که آن صدا با قوه شنوایی ما درک شده است و با آن تناسب و تلاعم یافته است. به همین دلیل ما با چشممان از صدای خوب لذت نمی بریم، چون امواج صوتی توسط چشم درک نمی شوند، چه رسد که تلاعم و تناسبی بین آن دو رخ دهد. با این وصف در ارتباط با هر لذتی اگر کسی حس متناسب با آن لذت را نداشته باشد از درک آن عاجز خواهد بود. اگر کسی چشم نداشته باشد از دیدنی های زیبا لذت نمی برد. دسته دیگری از نیازهای انسان و لذتهایی که پس از تأمین آنها حاصل می شود روحی و روانی است. این نیازها در مکاتب گوناگون روانشناسی بررسی شدند. برخی از نیازهای انسان نظیر نیاز به غذا از هنگام تولد ظهور می‌یابند و برخی از نیازها به تدریج و با پشت سر گذاشتن مراحلی از رشد انسان و شکوفا شدن استعدادها ظهور می‌یابند. برخی از نیازها موقتی و موسمی هستند و در دوره خاصی از حیات انسان پدید می آیند. اما بخشی از نیازهای انسان همیشگی است و تا پایان عمر تداوم دارد، چون غریزه‌ای که برانگیزاننده آن نیاز است تا پایان عمر فعال است، مانند نیاز به غذا که تا پایان حیات انسان باقی است. چنان که گفتیم بازی با اسباب بازی و عروسک مربوط به دوران کودکی است و کودک تا حدود 10 سالگی به آنها علاقه نشان می‌دهد و پس از آن به سراغ بازی‌های دیگری می‌رود. مثلا پسرها به بازی فوتبال علاقه نشان می‌دهند و بازی‌های کودکانه را فروتر از شأن خود می‌دانند. اگر کسی پس از پشت سر گذاشتن دوران کودکی باز به اسباب بازی و عروسک علاقه نشان دهد، این رفتار از روی عادت و برخلاف طبیعت و ناشی از نقص روانی و تربیتی است. چون به طور طبیعی وقتی عقل انسان مراحلی از رشد را گذراند، به کارهایی که متناسب با او نیست دست نمی زند و اگر بر حسب عادت منفی به آنها دست زد، از کرده خود خجل می شود و عذرخواهی می کند. البته تشخیص لذت‌ها و نیازهای فصلی و موسمی و تعیین دامنه زمانی آنها بر عهده روانشناسان است، اما به هر روی مشخص است که انسان با ارتقاء موقعیت و شأن و رشد عقلانیش دیگر برخی از لذت‌ها را فروتر از شأن خود می‌داند، چنانکه شخص صاحب شأن و موقعیت والای اجتماعی در شأن خود نمی‌داند که مشاغل نازل متناسب با طبقات فرودست جامعه را داشته باشد. البته از نظر اسلام هر کاری محترم و ارزشمند است، اما در ارزش‌گذاری اجتماعی مأمور نظافت کوچه و خیابان را در سطح فرماندار و سایر مقامات شهری قرار نمی‌دهند و کار او را پست‌تر تلقی می‌کنند. ضرورت تناسب دلبستگی‌ها با شأن و شخصیت فرد. چنان که شخص برخوردار از شأن و اعتبار والای اجتماعی حاضر نمی شود به کاری اشتغال یابد که در خور افراد فرودست جامعه است و خجالت می کشد که وقتش را صرف چنان کاری کند، کسی که به مراتب عالی معرفت الهی دست یافته و لذت ارتباط با خداوند را چشیده است، در شأن خود نمی بیند که کاری را برای لذت مادیش انجام دهد. او برای اطاعت خدا و انجام وظیفه و در حد ضرورت و نه برای لذت جویی به امور عادی زندگی می پردازد. چنان که یک پزشک و هر انسان متشخص حاضر نمی شود خود را به بازی های بچگانه سرگرم کند و از بازی با عروسک شرم می کند، کسانی که سطح معرفت و ایمانشان والاست خجالت می کشند به کارهایی بپردازند که ما آنها را برای خود مهم و ارزشمند می دانیم. زیرا آنان آن کارها و تلاش برای رسیدن به خیلی از خواسته هایی را که ما داریم بچگانه و زشت می شمارند. کسی که خداشناس است و می تواند با خداوند هم نشین گردد، حاضر نمی شود که به خانه، ماشین و سایر امکانات زندگی دلبستگی داشته باشد و دلبستن به ماشین و یک مشت سنگ و آهن را بچگانه و فروتر از شأن خود می داند. چطور کسی که باید دلش را کانون توجه به خدا و محبت او قرار دهد، حاضر می شود محبت مشتی آهن پاره و سنگ و آجر جامد را در دل جای دهد؟ بزرگی می گفت دلهای بیشتر ما استبل اسب و الاغ و یا پارکینگ ماشین است. در گذشته که از اسب و الاغ استفاده می کردند، کسانی که به آن حیوانات علاقه نشان می دادند و احساس دلبستگی می کردند، در واقع دلشان را استبل آن حیوانات قرار داده بودند. و امروزه اگر کسی به ماشین نو و لوکس خود علاقه و دلبستگی نشان دهد و حاضر نشود که خطی به آن بیفتد، مثل آن است که دل خود را پارکینگ آن ماشین قرار داده باشد. درک لذت یاد خدا و فروگذاشتن لذت‌های مادی. ما باید در خود بنگریم که به چه چیز دل می‌بندیم و بدانیم ارزش و بهای ما در حد همان چیزی است که بدان دل بسته ایم. کسی که به معرفت الهی نائل شود و حقایق را بشناسد و به شأن و مقام الهی و انسانی خود آگاه شود و دریابد که کارهای فرومایه دنیوی متناسب با شأن و ارزشی که خداوند به او بخشیده نیست و توجه یابد که حیف است ذهن و فکر خود را صرف امور پوچ دنیایی کند، از اینکه وقت و عمر خود را صرف کارهایی کرده که متناسب با مقام انسانی او نیست خجالت می کشد و بر خسارتی که به خودش زده است تأسف می خورد. کسی که طعم یاد خدا و لذت همنشینی با خدا را بچشد در می یابد که همنشینی و دلبستگی به سنگ و آهن و گاو و گوسفند و مانند آنها خجالت آور است و باید از آن استغفار کرد. بر این اساس استغفار اولیای خدا از گناه نیست، چون ساحت آنها از معصیت و گناه پاک است، بلکه استغفار آنها از هر آن چیزی است که انسان را از لذت یاد خدا باز می‌دارد. کسی که به لذت یاد خدا پی نبرده است، وقتی به اکراه و با تحمیل بر خود تصمیم می‌گیرد ذکر لا اله الا الله را هزار بار بگوید، چون از آن از کار لذت نمی‌برد، پس از چندی خسته می‌شود و چندین بار خود را جابجا می‌کند تا آن که آن از کار تمام شود. یا وقتی می‌خواهد یک جزء قرآن را ختم کند، چندین بار صفحات باقی مانده را می‌شمارد تا آن که آن جزء را ختم کند. نمازش را نیز با کسالت و احساس سنگینی می‌خواند و از آن لذت نمی‌برد. از این رو خداوند می‌فرماید:
واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
و از شکیبایی و نماز یاری بخواهید که اینها گران و دشوار است مگر بر فروتنان خدا ترس. در مقابل کسی که دلش از زمزم زلال معرفت الهی سیراب شده و لذت یاد خدا که از هر لذتی فراتر است و لذتهای دیگر در مقابل آن رنگ میبازد در جانش نشسته است، وقتی مشغول یاد خداست چنان لذت میبرد که به هیچ چیز دیگری توجه ندارد. او چنان از یاد خدا سرمست می شود که حتی به بهترین امور لذت آفرینی که در تصور ما می گنجد نیز توجه ندارد. مرحوم حاج شیخ غلام رضا یزدی رحمت الله علیه روایتی را نقل می کرد که مضمونش این است: در بهشت برخی از حوریان از بهشتیان نزد خداوند شکایت می کنند و می گویند خدایا، تو ما را برای این مؤمن بهشتی آفریدی، اما او هیچ توجهی به ما ندارد. چون آن بهشتیان چنان سرمست تجلیات الهی می شوند و از آن حال لذت می برند که در آن حال حتی حاضر نمی شوند به حوریان بهشتی نیز نگاه کنند، چه رسد به این که در فکر کامجویی از آنها باشند. اگر همه زیبایی های زنان عالم در یک زن گرداید، او در جمال و زیبایی به پای یک حوری نمی رسد. آن وقت در بهشت کسی که سرمست توجه به خدا و تجلیات اوست به چنین حوری دلربایی که سرآمد جمال و زیبایی است اعتنا نمی کند، چون او به لذت فراتری که لذت انس با خداست دست یافته است، لذتی که کامجویی از حوری در برابر آن بی مقدار است و برای او بسیار دشوار است که از آن لذت متعالی صرف نظر کند و به لذت بردن از حوریان بهشتی سرگرم شود. کسی که روحش از دلبستگی های مادی برهد، در لطافت و صفا و تعالی به مرحله‌ای می رسد که پیجویی هر لذتی را جز لذت یاد خدا برای خود خسران و گناه می داند و از آن استغفار می کند. چون این شخصی معنای سخن امام سجاد علیه السلام را درک می کند که می فرماید استغفر که من کل لذت به غیر ذکرک. استفاده دیگری که از این جمله می شود این است که وقتی رابطه محبت و مودت بین دو شخص برقرار شود، محبت و عشق ایجاب می کند که تمام توجه عاشق به محبوب باشد. پس اگر به شخص دیگری نیز توجه داشته باشد، در حق معشوق و محبوب خود جفا کرده است. توقع و انتظار محبوب نیز این است که عاشق تنها به او عشق بورزد. اگر توجه عاشق به غیر محبوب خود نیز جلب شود، او دلش را کاملا وقف معشوق خود نکرده است. کسی که به غیر خداوند نیز محبت داشته باشد و در نتیجه از کاری بجز ذکر و یاد خدا نیز لذت ببرد، در حق خداوند خیانت کرده و در محبتش به خداوند موحد نیست. موحد باید دلش را به محبوب حقیقی اختصاص دهد و به غیر خداوند توجهی نداشته باشد، به جز در مواردی که خداوند فرمان داده است و مواردی که وظیفه ایجاب می کند که به غیر خدا نیز توجه داشته باشد. در واقع در این موارد نیز که انسان در جهت انجام وظیفه و تکلیف الهی به امور دنیوی می پردازد و حتی از آنها لذت نیز می برد، از توجه به خداوند غافل نشده است و لذتی نیز که عاید او می شود الهی است و منافاتی با لذت یاد خدا ندارد. پس وقتی کسی عاشق خدا شد، باید با همه وجود وقف معشوق باشد و توجهی به غیر خدا نداشته باشد. در این هنگام، اگر به دنبال لذتی جز لذت یاد خدا و انس با معبود رفت، باید از این خیانتی که در حق معبودش روا داشته است، استغفار و توبه کند.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.